نگران امنیت کشتیرانی در منطقه غرب آسیا هست، چه اهدافی رو در این منطقه دنبال میکنه و احیانا افزایش تنش در غرب آسیا چه مخاطراتی برای ترکیه ایجاد میکنه
ببینید، خب عمده نفت دنیا از منطقه خلیج فارس و دریای عمان داره عبور میکنه و این امنیت اگر به خطر بیفته، خب امنیت خیلی ها به خطر میفته. اما من موضوع رو از یه منظر دیگری در واقع نگاه بکنم بهش. ببینید، دشمن اصلی ژاپن چین هست و یه سابقه دیرینه‌ای در دشمنی با هم دیگه دارن. ژاپن کاملا به نظر میرسه که هوشمندانه متوجه شده که اگر که امنیت خلیج فارس بخواد به خطر بیفته، آمریکا تمام توان خودش رو میذاره که منطقه خلیج فارس رو بتونه تو دست خودش بگیره، حالا هم به خاطر منافع اقتصادیش و هم به خاطر منافع در همپیمانانی که توی منطقه جنوب خلیج فارس داره. و اینکه ژاپن میاد مصوب میکنه که ما کشتی جنگی به صورت مستقل میفرستیم برای بحث امنیت توی منطقه خلیج فارس، به نظر میرسه که بیشتر هدفش این هستش که با در واقع قدری فشار رو از روی دوش آمریکا برداره و تمام توان آمریکا رو نذاره بابت اینکه توی منطقه خلیج فارس حضور داشته باشه. و این حضور آمریکا در خلیج فارس باعث غفلتش از چین که دشمن دیرینه ژاپن هست بشه. من به نظرم میاد که بیشترین هدفی رو که داره دنبال میکنه در واقع بحث این غفلت آمریکا از چین هست و میخواد که به این وسیله کمکی کرده باشه، بار آمریکا رو توی منطقه سبکتر کرده باشه که اون دشمنی دیرینه یه وقت قد علم نکنه، مشکلات اقتصادی و سیاسی و امنیتی رو برای ژاپن ایجاد نکنه.
آقای عظمخان، شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
ببینید، من که در واقع رفتار ژاپن در این زمینه رو اینو مداخله میدونم. برای ژاپنی ها باید مراقب باشن که بیش از حد اسیر تفکرات جهانی آمریکا در حوزه امنیت مناطق موثر نباشند. اون چیزی که ژاپنی ها الان در واقع اعلام میکنه که ما دو کشتی جنگی، چه به صورت مستقل چه در قالب ائتلاف، این مداخله در امور داخلی کشورها و رافع در واقع قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی سواحل کشورهایی است که و طبق کنوانسیون حقوق دریاها وظیفه ذاتی برقراری امنیت بر عهده این کشورهاست. خلیج فارس این منطقه ناامنی نیست. یعنی حالا درسته یک سری حساسیت‌ها اینجا در اوج خودش قرار داره، درسته که در واقع رقبای ایران و دشمنان ایران تلاش میکنن ایران رو تحریک بکنن به اقدامات نظامی در این منطقه، تحریک بکنن به مانورهای گسترده و با فاصله زمانی کوتاه نظامی در این مناطق. با همه این مباحث، روش خطی دفاع از خلیج فارس بر عهده کشورهای منطقه و بخش قابل توجهش هم بر عهده جمهوری اسلامی ایران هست. این توانمندی رو در واقع ما داریم و جز در واقع وظایف ذاتی، این حق ذاتی ماست که امنیت منطقه خودمون رو خودمون بر عهده داشته باشیم. حالا اینکه ژاپنی‌ها بیان بگن مثلا نه، این حساسیت در اینجا به حدی است که ما هم باید نقش آفرینی بکنیم، من به نظر من این نوع مداخله جوییه. ببینید، ژاپنی‌ها بر اساس معاهده 1951 سان فرانسیسکو از داشتن ارتش تهاجمی در واقع منع شدن دیگه. حالا ژاپنی‌ها الان برای اینکه یواش یواش خودشون رو از زیر سایه سنگین و معاهده خارج بکنن، سال گذشته میلادی یعنی 2018 بر اساس آماری که سایت معتبر گلوبال فایر پاور قدرت جهانی آتش ارائه داد، ژاپن الان جزء 8 قدرت برتر نظامی دنیاست. اینها علاقمند هستن که یه جورایی به رقبای سنتی خودشون یه جورایی به آمریکا این پیام رو بدن که دیگه از ما زیر اون سایه شما تعریف نمیشون، خودمون قدرت مستقل هستیم. اما چرا در خلیج فارس؟ خب ژاپن میتونه این قدرت رو در حوزه دریای ژاپن، در حوزه دریای چین شرقی، حتی در حوزه شبه جزیره که الان خودش یکی از ملتهب‌ترین مناطق ژئواستراتژیک دنیا به حساب میاد، اونجاها در واقع خودش رو نشون بده، خود این نشون بده. به نظر من ژاپنی‌ها علاوه بر این که دنبال این هستن که خودشون رو از اون حقارت تاریخی که به واسطه تسلیم شدن مست بعد از جنگ جهانی دوم قرار دادن، یه اقداماتی رو در سطح جهانی اینجوری انجام بدن. در جنگ سوم خلیج فارس هم ژاپنیا شرکت داشتن، یعنی نظامی، نیروهای نظامی اعزام کردن به منطقه و در جنگ آمریکا علیه در واقع حزب بعث در عراق و اشغال عراق اینا نقش داشتن. لذا من به نظر من این دفعه با توجه به اینکه اینها تنگه هرمز رو مبنای مقدماتی خودشون برای همچین اقدامی قرار دادن، جمهوری اسلامی ایران باید خیلی قاطعانه تر از اون چیزی که تصور میشه جلوی اینا بیسته و اجازه همچین شرایطی رو به این کشورها از جمله ژاپن نده. بنابراین ما از کشورهای در واقع همقاره خودمون انتظار داریم که همگرا باشن، ساز مخالف نزنن، ناخواسته خودشون رو در زمین در واقع دشمنان و رقبای جهانی در این منطقه تعریف نکنن. اینا باید بازی ژئوپلیتیک رو در زمین خود قاره آسیا برای خودشون تعریف کنن. بله، اگر ژاپنی‌ها از سر همکاری دو جانبه با ایران یا کشورهای حوزه خلیج فارس، همه کشورها، نه اینکه مثلا یه تعداد باشن یه تعداد نباشن، میخوان بیان اینجا همراه باشن، اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. چین هم دوست داره، علاقه‌منده، هند هم علاقه‌منده، حتی پاکستان هم علاقه‌منده و خیلی از کشورهای نوتوسعه یافته آسیا علاقه‌مند هستن که رابطه‌شون رو با حوزه خلیج فارس بیشتر بکنن، چون آینده توسعه این کشورها در گروه تامین بی‌دردسر و با امنیت انرژی منطقه خلیج فارسه. اما اینکه نه ژاپنی‌ها خودشون رو در زمین آمریکا تعریف کنن به هیچ وجه قابل قبول نیست. یه بخشش هم برمیگرده به در واقع سیاست‌های خارجی ما که در حال حاضر منعطفانه است، مقتدرانه نیست. به هر حال اونهایی که دست اندر کار هستن باید در واقع درک بکنن شرایط زمانی را. شما هر چقدر از موضع منفعلانه برخورد بکنیم مسلمه اونم به حساب ضعف میذارن و در واقع گستاختر میشن و پاشون رو فراتر میذارن. فرقی نداره این کشور هر کشوری بخواد باشه. لذا اون چیزی که مسلم هست این به نظر من و امیدوارم که این گونه باشه، چون خروجی های سفر رئیس جمهور محترم به ژاپن و هیئت امراش و مذاکراتی که صورت گرفته هنوز به طور کامل نیومده بیرون که آیا ببینیم در واقع ژاپنی ها به اشتباهات خودشون پی بردن، آیا در راه اصلاح در واقع رفتار خودشون که در این مقطع اصلا خوشایند نبوده برآمدن یا خیر. هرچند من اعتقادم اینه که ژاپن باز در مقایسه با برخی از کشورهای شرق آسیا که از کشورهایی است که قابل اعتمادتره و میشه بیشتر روی ژاپن سرمایه گذاری کرد، میشه ژاپنیا رو متقاعد کرد که در واقع با در نظر گرفتن منافع آسیایی بیشتر به نفع جمهوری اسلامی ایران اقدام بکنن. و به هر حال چیزی که مسلمه امروز نگاه جامعه ایرانی، افکار عمومی ایرانی هم به ژاپن نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده. با سفر آقای آبه شینزو که در اردیبهشت ما به ایران داشتن و به هر حال ژاپن علاقمند بود یک نقش میانجیگرانه ای رو ایفا بکنه، به نظر میرسه که سفر اختصاصی آقای روحانی به توکیو این پیام رو مخابره میکنه که ژاپنی ها همچنان تمایل دارن نقش رو ایفا بکنن. ژاپنی ها همچنان دارن نقش آفرینی میکنن که مسالمت آمیز اختلافات عمیق میان ایران و آمریکا برطرف بشه. خب این هم به نظر من برای کشور ایران در شرایط فعلی میتونه این نکته مثبتی باشه، به شرطی که در واقع به گونه ای نباشه که در واقع این وساطت یک طرفه باشه، دوباره جمهوری اسلامی ایران امتیازات قابل توجهی رو بده، از اون ور نه تنها چیزی گیرش نیاد بلکه در واقع فشار بر گلوی جمهوری اسلامی ایران بیشتر از گذشته باشه. در هر صورت ابعاد این سفر به نظر من در نوع خودش قابل ارزیابی، قابل کالبد شکافی، هم مثبت هم منفیش و هم برجسته کردن نکات مثبتش و هم برجسته کردن نکات منفیش به منظوری که به یه نتیجه در واقع ملموسی برسه، به نظر من این سفر در نوع خودش میتونه خیلی قابل توجه باشه.
متشکرم آقای مقصومی. این بخش آخر صحبت های از اون پناه جناب علی هم دیدگاهتون رو بفرمایید. اونچه که به عنوان نقش میانجی برای ژاپن دیده میشه بین ایران و آمریکا، سفری که اشاره هم شد، خود شما اشاره داشتید در چند ماه قبل که نخست وزیر ژاپن به تهران داشت، برای این سفر هم برخی معتقد هستند که هدف ژاپن از دعوت از آقای روحانی برای سفر به ترکیه به توکیو همین پیگیری نقش میانجیگری میان ایران و آمریکا است. شما چه تحلیل و چه تفسیری دارید؟
من به نظرم میرسه که تو سفر قبلی که آقای آبه به ایران داشتن این مشهودتر بود، اما تو این سفری که آقای رئیس جمهور داشتن بعید به نظر میرسه که با توجه به رویکرد قبلی که ما توی دیدار مقام معظم رهبری با ایشون داشتیم همچین رویکردی رو دنبال کرده باشن. ضمن اینکه آقای ترامپ بحث انتخاباتش الان نزدیک است و دنبال این هستش که قبل از انتخابات یک اتفاقاتی رو رقم بزنه که باعث پیروزیش توی انتخابات بشه، مثل همین تبادلی که با این جاسوسی که اخیراً تبادل شد، مثلا این یکی از دستاوردهای خودش میدونه و بحث برون رفت از این تحریمی که برای ایران وضع کرده و این قراردادی که فیما بین ایران و سایر گروه ها بسته شده، این رو اگر بتونه ازش بنبستی از این بنبست در واقع خارج بشه، به معنی دستاورد برای خودش میدونه. و من حالا با توجه به رصدی که توی اخبار داشتم، یه مقدار توی این سفر اخیر آقای رئیس جمهور به ژاپن این بحث میانجیگری رو خیلی کمرنگ دیدم و فکر نمی کنم که ژاپن توی این موضوع اقدام و اتفاق رقم زده باشه.
ممنونم آقای ازم. پر در بخش صحبتاتون در اول برنامه اشاره به موضوع دیپلماسی نفتی داشتید، اون چه که در سفر به ژاپن دنبال میشه، چقدر میشه به این موضوع امیدوار بود؟
ببینید به هر حال،
بله،
به هر حال نفت مهمترین ابزار بین‌المللی ما برای دیپلماسی راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا است دیگه. و شما اون کشورهای شرق آسیا خیلی بیشتر از ما تمایل دارن که تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا هر چه سریع‌تر حل و فصل بشه، و اونها خیلی خوشحال میشن که در واقع این تنش‌ها به صورت مسالمت‌آمیز خاتمه پیدا بکنه تا بتوانن دوباره برگردن به اون روال معمول واردات نفت و گاز از ایران. کشورهای شرق آسیا فقط نفت نمی‌خرن، بلکه بزرگترین خریداران گاز ایران هم هستن. گازی که در واقع به صورت LNG به این کشورها صادر میشه، بزرگترین مشتریان ما همین 3-4 تا کشورن، یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و اندونزی. برای این 5 تا کشور بزرگترین خریداران گاز ایران هم هستن. اون چیزی که الان سایه انداخته بر این مسئله، خب به هر حال اونها هم دارن متضرر میشن. این گونه نیستش که شما تصور بکنید که مثلا عربستان بیاد جبران مافات بکنه و مازاد نفت ایران رو، خب الان همین 2-3 تا کشور دارن میکنند دیگه، عراق و عربستان و کویت و قطر و امارات. در این میان نقش عربستان و عراق و محوریه، چون سقف تولیداتشون بیشتر از کشورهای کوچیک منطقه است. اونا هم براشون خوشایند نیست که خودشون رو وابسته بکنن به کشورهای مثل عراق و عربستان. برای اونها بهترین حالت اینه که در یک روند آمایشی میزان وابستگی خودشون به انرژی در منطقه خلیج فارس بین همه کشورها توزیع بکنن. یه نکته حساس دیگری که وجود داره اینه که صنایع کشور این کشورهای شرق آسیایی که توسعه پیدا کردن بیشتر وابسته به نفت ترش ایران هست، یعنی نفت عربستان هم خیلی کارایی برای صنایع اینا نداره. ضمن اینکه گاز هم به هر حال اینا فقط از ایران و قطر می‌خریدن، قطر هم نمیتونه به تنهایی همه اینا رو پوشش بده. بس بنابراین از این منظر دیپلماسی نفتی به نظر من در شرایط فعلی میتونه راهبردی ترین مسئله باشه. ایران ابزارهای مؤثری رو برای تنبیه حتی این کشورها در این شرایط داره که اینا دارن ناجوانمردانه تحت فشار آمریکا، بالاخره اینا همتایان آسیایی ما هستن، دارن پشت ایران رو خالی میکنن. به نظر من اگر ما یه مقدار معایب درون سیستمی خودمون رو برطرف بکنیم، شاید این زمینه خیلی بتونیم موفق باشیم. و مطمئنن هم مذاکره با ژاپن هم بخش قابل توجهش متمرکز رو همین موضوع بده که من امیدوارم بره به سمت در واقع محقق شدن اون چیزی که در مذاکره است.
ممنونم آقای مخصوم. یک دقیقه نکته پایانی.
ببینید، ما گفتمان انقلاب اسلامی رو گفتمان واقع بینی در نظر میگیریم و ما ارزش ها و آرمان هایی داریم که بایستی بر اساس واقعیت ها پیگیری بشه. این واقعیت ها باید اینطور باشه که بر اساس توان، قدرت، قابلیت ها و ظرفیت های انقلاب با کمک دیگران پیگیری بشه. و ما دستاورد هامون دقیقا زمانی بوده که آرمان هامون رو بر اساس واقعیت ها دنبال کردیم. ارزش ها و آرمان های ما هم بر اساس قانون اساسی و اسناد راهبردی کاملا مشخص است که در رأس اون شاید بتونیم از استقلال و خودکفایی سخن بگیم. و این استقلال و خودکفایی فقط استقلال و خودکفایی در جنبه سیاسی نیست، بحث اقتصادیش هم هست و سایر جنبه ها رو هم در نظر میگیره.
ممنونم آقای ازم پانل. یک دقیقه
تشکر میکنم. به هر حال این مباحثی که مطرح شد، هرچند خیلی از مباحث فرصت نشد باز بشه، به نظر من جز الزامات حال حاضر جمهوری اسلامی ایرانه که با دیپلماسی فعال و مخصوصا اقناعی، چون به نظر میرسه که کشورهای بزرگ و توسعه یافته آسیا بیش از حد و به صورت احساسی و یک طرفه تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا در برابر ایران قرار گرفتن، ما باید یه روش‌های اقناعی و توجیهی در پیش بگیریم تا انشالله بتوانیم در واقع از این شرایط خاصی که امروز گرفتارش هستیم عبور بکنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر یزدان‌پناه، جناب آقای مخصومی و مهمانان تلفنی برنامه امشب جناب انتظاری و جناب پاکایی. شب خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شبتون بخیر. امیدوارم برنامه گفتگوی سیاسی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان از رادیو گفتگو با شمایی.
چراغم به سر بردم، دمی باغم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی باغم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد.
Give me روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر همراهان گرامی. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بروی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بروی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. اما خاطرتون باشه که بعد